بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این فصل دوم که در بیان غرض از کلام حق تبارک و تعالی بود، ایشان کلام حق را سه قسم کردند: امر ابدایی مثل جواهر عقلیه، عقول، موجودات مجرده که غرض از ایجاد اینها خود وجودشون هست، نفس تحققشون هست. قسم دوم امر تکوینی مثل ملائکه سماویه، مثل نفوس فلکیه و کوکبیه که غرض از وجود اینها تدبیر اجرام فلکی و اجسام فلکی است. برای آیات عقلیه تدبیر و تحریک اجرام و اجسام فلکی، برای غایات عقلی یا مثل ملائکه ارضیه که غرض از وجودشون تدبیر اجسام زمینی است. اجسام عنصری. و قسم سوم هم اون وقت، حالا در این قسم دوم این غرضی که نیل به غایات عقلیه باشه در مورد افلاک این غرض حتما تحقق پیدا میکنه. بالاخره هر واقعی که در عالم تحقق پیدا میکنه، این خارج از تدبیر حق تبارک و تعالی که البته تدبیر حق به وسائط هست، به واسطه هست، نیست. چی تزاحم چی؟ حالا ملائکه رو دیگه، حالا نمیدونم، بالاخره عالم ماده که عالم تزاحم هست، بین اجسام که هست، حالا آیا بین مثلا ملائکه ارضیه اون مشکل، حالا چنین حرفی بزنیم، این باید حالا راجب ملائکه ارضیه که عرفا قائلن در عرفان باید تحقیق کرد. قسم سوم هم که امر تشریعی حق تبارک و تعالی است که به واسطه انزال ملک و ارسال رسول تحقق پیدا میکنه به غایت و غرض اتیان و اطاعت، منتها در غیر معصومین علیهم السلام گاهی این غرض و غایت تحقق پیدا میکنه و گاهی هم تخلف پیدا میکنه، تحقق پیدا نمیکنه. این خلاصه اون چیزی بود که از ابتدای این فصل تا اینجا دیروز خونده شد. حالا بحث امروز، ایشان یه تمثیلی ذکر می‌فرمایند، یعنی سه تا مثال برای همین سه قسم کلام حق تبارک و تعالی در وجود خود انسان، تا اینکه درک این اقسام سگانه کلام بهتر صورت بگیره. نمونه ای برای هر کدوم از این سه قسم در وجود خود انسان. البته انسانی که در اینجا گفته میشه، چنان که ایشون تصریح میفرمایند، یعنی انسان کامل، نه هر انسانی، انسان کامل که خلیفت الله هست، انسان کامل یعنی انبیا و ائمه علیهم السلام. این سه قسم کلام حق تبارک و تعالی در وجود انسان کامل مثال داره، نمونه داره، چون انسان کامل همونطور که در روایت وارد شده ان الله خلق آدم على صورته، انسان کامل مظهر حق تبارک و تعالی است. وجود انسان کامل آینه و مظهر وجود حق تبارک و تعالی است. و روی این حساب نشأه وجودی انسان کامل یک نشأه جامعی هست، یه وجود جامعی هست که عرفا به انسان کامل کون جامع میگن، که جامعیت وجود انسان کامل مظهر جامعیت وجود حق تبارک و تعالی است. وجود انسان کامل یه وجود جامعی است. وجود انسان تشکیل شده از بعد تجرد و بعد مادیت. یک وجود دو طبقه ای هست، یه وجود دو بعدی هست، یه بعد تجردی درش هست و یه بعد مادی هست. یعنی نشأه وجودی انسان یک وجود کاملی هست، یک وجود جامعی هست، جامع ابعاد، جامع بعد تجردی و بعد مادی هست. به همین خاطر در وجود انسان مثالهایی و نمونه‌هایی برای فهم این اقسام سگانه کلام حق تبارک و تعالی هست. حالا اون مثال های سگانه انسان کامل که عرفا هفت مرتبه برای وجودش قائل هستن، برای وجود انسان کامل هفت مرتبه در عرفان قائلن که همون هفت شهر عشق باشه که جامی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه ایم، که این مراتب افغانه عبارت است از مرتبه طبع که همین مرتبه جسم باشه، همین مرتبه بدن و ماده باشه و انسان به اعتبار این مرتبه وجودی خودش مبدأ حرکت و سکون میشه. مرتبه دوم مرتبه نفسه که مرتبه ادراک جزئیات باشه که این مرتبه مثاله. اون بعد تجردی مثالی انسان به این مرتبه بهش نفس گفته میشه. مرتبه سوم مرتبه قلبه که مرتبه ادراک کلیات تفصیلیه باشه، یعنی اون مرتبه‌ای که در اون مرتبه نفس انسان کلیات تفصیلیه رو یکی پس از دیگری ادراک میکنه، به این مرتبه قلب گفته میشه. و مرتبه چهارم هم مرتبه روح هست که به اعتبار حصول عقل بسیط و ملکه بسیطه خلاقه للتفاصیل، به اعتبار حصول این مرتبه روح اطلاق میشه. مرتبه روح همون مرتبه عقل بسیطه، همون مرتبه ملکه خلاقه للتفاصیل که کرارن مثال زدیم، بارها مثال زدیم که یک فقیه که بر اثر ممارست با مسائل فقهی ملکه فقاهت پیدا کرده، یعنی فقه ملکه شده برای او. این کسی که ملکه فقاهت و اجتهاد پیدا کرده، تمام اون قواعد تفصیلیه فقه دونه دونه که اونها رو تصور میکنه و تدریس میکنه و بیان میکنه، اینها همه از همون ملکه بسیطه خلاقه للتفاصیل، اینها همه از اون تراوش میکنه، اینها همه از اون ملکه زایش پیدا میکنه، زایده میشه، منشأش همون ملکه هست. و بعد جزئیات احکام فقهی رو که تصور میکنه و بیان میکنه و در رسالش مینویسه به واسطه اون قواعد کلیه فقهی که ادراک میکنه، که این مرتبه نفس باشه، مرتبه ادراک جزئیات، اینها همه زائده از همون ملکه بسیطه است. اینم مرتبه روح. سه تا مرتبه دیگه هم هست که حالا فعلا با اونا کار نداریم، سر و خفی و اخفا، که مرتبه سر مرتبه اتحاد با عقل فعاله، مرتبه خفی فناء در مقام واحدیت، و مرتبه اخفا هم فناء در مرتبه احدیت. نفس در مرتبه سر اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه، در مرتبه خفی فنا در مقام واحدیت، و در مرتبه اخفا فنا در مرتبه احدیت. حالا ببینید انسان کامل در مرتبه روح مکالمه با حق تبارک و تعالی و تقدس پیدا میکنه. البته این مکالمه و گفتگو، این ارتباط، مکالمه به لسان استعداده، به لسان قابلیت و ظرفیت، یعنی انسان کامل به اعتبار مرتبه روح این ظرفیت رو پیدا میکنه. یسأله من فی السماوات والارض، از این طرف کل یوم هو فی شأن، از اون طرف از این جانب بود هر لحظه تبدیل، و زان جانب بود ایجاد و تکمیل. یسأله من فی السماوات والارض، دائما موجودات به لسان استعداد و قابلیت از حق تبارک و تعالی سوال میکنن، پرسش میکنن. از اون طرف هم کل یومن هو فی شأن، خداوند اجابت میفرماید. انسان کامل به اعتبار مرتبه روح مکالمه با حق تبارک و تعالی میکنه به لسان استعداد و قابلیت و ظرفیت خودش، و یک معارف و علومی را از حق تبارک و تعالی و تقدس بدون واسطه، یعنی مستقیما استماع و تلقی میکنه، دریافت میکنه، یعنی از جانب حق تبارک و تعالی مستقیما معارف و علومی به انسان کامل افاضه میشه. البته در انسان کامل این تلقی و دریافت بدون واسطه هست، و الا در غیر انسان کامل به واسطه قطبه، به واسطه خلیفت الله، یا به واسطه موجودات مجرده هست. حالا فعلا بحث ما در انسان کامله، بدون واسطه انسان کامل به اعتبار مرتبه روحش، در مرتبه روحش با لسان استعداد و قابلیت و ظرفیت مکالمه میکنه، ارتباط پیدا میکنه با حق بدون واسطه، و از طرف حق تبارک و تعالی از ناحیه خداوند بدون واسطه یک علوم و معارفی به انسان کامل افاضه میشه، و انسان کامل مستقیما بدون واسطه این علوم و معارف را از حق تبارک و تعالی استماع میکنه و تلقی و دریافت میکنه. خب بعد از آنی که انسان کامل در مرتبه روحی بدون واسطه از حق تبارک و تعالی با مکالمه‌ای که با لسان استعداد با حق داره این علوم و معارف را استماع کرد و تلقی کرد، اون وقت نوبت میرسه به ایجاد کلام، ابداع کلام، و اون ایجاد کلام و ابداع کلام که از مرتبه روح انسان کامل صورت میگیره علوم تفصیلیه است که در مرتبه قلبش تحقق پیدا میکنه، مثل این که گفتیم اون قواعد تفصیلی فقه که اینها رو فقیه و مجتهد در مرتبه قلب ادراک میکنه و تصور میکنه، اینها زائیده و تحقق یافته از همون عقل بسیط و ملکه بسیطه خلاقه للتفاصیله، خب ببینید این کلامی که مرتبه روح انسان کامل ابداع میکنه و ایجاد میکنه که عبارت باشه از علوم تفصیلیه، معارف تفصیلیه، یعنی دونه دونه به نحو تعاقب، غرض از ایجاد این معارف تفصیلیه نفس وجود و تحقق این معارف تفصیلیه است. و این مثال میشه برای قسم اول کلام حق که امر ابداعی باشه و کلام ابداعی باشه، مثل این که حق تبارک و تعالی عقول را، جواهر عقلیه را، موجودات مجرده را ایجاد میفرمود و غرض از ایجادشون نفس تحقق و وجودشون بود، نه برای غایت دیگری. مرتبه روح انسان کامل که به لسان استعداد مکالمه با حق داشت و معارفی رو بدون واسطه از حق تبارک و تعالی استماع و تلقی کرد، این مرتبه روح و عقل بسیط، این مبدع میشه و منشأ میشه برای کلامی که معارف و علوم تفصیلیه‌ای باشه که در مرتبه قلب انسان کامل تحقق پیدا میکنه، که همون مرتبه ادراک کلیات تفصیلیه باشه. اون مرتبه روح این علوم تفصیلیه را، این علوم متعاقبه را ابداع میکنه و غرض از ایجاد اینها نفس تحقق و وجود اینهاست، نه چیز دیگری. و این مثال میشه برای قسم اول کلام حق. بله بله، خب برای که انسان کامل جامع این مراتبه و الا نوع انسان ها. بله نه 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 نه، اوحدی از ناس صدر المتعلین معتقد است که به تجرد عقلی نائل میشن. بله خب اینجا صحبت در بیواسطه است دیگه، صحبت در بیواسطه است. خب در ابداع بودنش بله، ولی اینجا صحبت تمام این قیود و خصوصیاتی که گفتیم این منطبقه بر انسان کامل میشه. اینجا محدوده صحبت انسان کامل، چون بناست بدون واسطه تلقی بکنه، بناست در مرتبه رو بدون واسطه ایشون میفرماین تلقی بکنه. درسته بله بله. حالا انسان هایی که غیر مثلا انسان کامل به اون اندازه‌ای که در جاده کمال پیش رفتن، تا اون اندازه، حالا تا هر جاش که در اونام پیاده میشه بسیار خوب، دعوایی نداره. بله دیگه، حالا عرض میکنم که اینجا خب یه جورایی فلسفه از حکمت دیگه، بنا نیست که همه اون چیزی که عرفا گفتن مثلا در اینجا بیان بشه دیگه. حالا تفصیلش باز بقیهش در جای خودش. حالا تا اون اندازه‌ای که به عبارت در میاد بنای صدر المتعلهین برهانی کردن مطالبه، حالا تا اون اندازه بالاخره ایشون که بنا ندارن که همه مباحث عرفانی و مطالب عرفانی رو در اینجا بیان بفرماید. این حالا مثال قسم اول. یک نکته ایرم همینجا عرض بکنم، حالا چون در عبارت هم هست در عبارت خواهم گفت، قوه مفکره که متصرفه ایست که تحت استخدام عقل در آمده. مرحوم متعله سبزواری در حواشی بحث حواس باطنه شرح منظومه می فرماین که قوه مفکره مدرکات عقل را محاکات می کنه، حکایت میکنه، صورت بندی میکنه، صورتگری میکنه. مثل مثلا یه تخت سیاه مثلا که مثلا قواعد رو دونه دونه روش بنویسیم. حالا این مثال رو بنده عرض میکنم، مثلا یک لوح تخت سیاه که معلم قواعد کلیه یه علمی رو دونه دونه بنویسه، این کار قوه مفکره است. محاکات مدرکات عقل و الا مدرکات عقل صورت که نداره دیگه. یعنی ببینید اینه که ما تصور میکنیم مثلا العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، اینا رو تصور میکنیم دیگه، مثل یه معلم که روی تخت سیاه اینا رو بنویسه. اینا کار قوه مفکره است که مدرکات عقل رو محاکات میکنه، حکایت میکنه، صورت بندی میکنه، صورتگری میکنه. و الا مدرکات عقل از سنخ معناست، صورت نداره. قوه متصرفه کارهای خودش رو هم در خیال انجام میده. خیال همونی که نگهبان مدرکات حس مشترکه، که حس مشترک که صور رو ادراک میکنه تحویل خیال میده. قوه متصرفه که کارش تصرفه، ادراک نیست، حفظم نیست، کارش تصرفه چنان که از اسمش پیداست، که گاهی واهمه او را استخدام میکنه که در این صورت بهش متخیله میگن، گاهی هم عاقله او را استخدام میکنه که بهش مفکره میگن. این کارهاش رو در همون خیال انجام میده. خب اینم چون در عبارت بهش اشاره هست لازم بود عرض بکنیم. حالا اون جایی که در عبارت به این مطلب اشاره میشه میرسیم، خواهیم گفت. این مثال قسم اول. و اما قسم دوم، مثال اون کلامی که مانند ملائکه سماویه و مدبرات فلکیه و کوکبیه، یعنی نفوس فلکی و کوکبی، که اینها ایجاد شدن برای تدبیر اجرام و اجسام افلاک، برای تدبیر اجسام، و اینها اون غایت و غرضی که ایجاد اینها برای اون غایت و غرض صورت گرفته هیچ تخلفی پیدا نمیکنه. اون غایت و غرض، مثال این مانند استخدام نفس قوا و اعضا را، نفس قوا رو استخدام میکنه، اعضا رو به کار میگیره. چطور خداوند ملائکه سماویه و ارضیه و نفوس فلکیه و کوکبیه رو به کار گرفته، یعنی ایجاد فرموده، به کار گرفتنش ایجادشونه دیگه، ایجاد فرموده برای اداره اجسام. این مثالش مثل نفس که استخدام میکند قوا و اعضا را، چشم رو به کار میگیره برای دیدن، پا رو به کار میگیره برای راه رفتن، دست رو به کار میگیره برای گرفتن. البته دست گاهی هم باید بده، همش عادت به گرفتن پیدا نکن. حالا چون بچ که به معنی اخذ در عبارته میگیم گرفتن، والا انسان باید گاهی هم مظهر اسم باسط باشه، همش مظهر اسم قابض نباشه، بگیره. و همونطور که ملائکه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون و همونطور که اون غایتی که ملائکه برای اون غایت که تدبیر اجسام باشه ایجاد شدن تخلف پیدا نمی کنه، در این مثال هم همین جوریه. یعنی نفس که به چشم فرمان دیدن داد، دیدن محقق میشه. نفس ایجاد شده تا اینکه اداره بدن رو عهده‌دار بشه، به چشم دستور بده که ببینه. به مجرد دستور نفس چشم میبینه، اینجا دیگه تخلفی نیست، اینجا غایت و غرض تخلف بردار نیست. اینم مثال قسم دوم. بله، اعضا مثل دست و پا، بله دیگه، قوا مثلا قوه باصره. ببینید هم خود قوه باصره که بینایی باشه، چون آخه باصره غیر از چشمه، چشم عینه، توجه میکنید، قوه باصره در چشمه، حالا یا در چشمه طبق حکمت مشاء یا مظهرش چشمه که محل یا مظهر طبق حکمت متعالیه. علا ای حال باصره غیر از عینه، سامعه غیر از اذنه، اما در عین حال هم خود قوه مطیع نفسه، هم محل و موضعش، یعنی چشم، چشم و تا دستور میده باز بشه نفس، چشم باز میشه و باصره میبیند. یا به گوش تا دستور میده که مثلا بشنوه، گوش میشنوه. و اما مثال قسم سوم، مثال قسم سوم مثل طلبی که انسان از دیگری میکنه، به یک کسی که در عرض انسانه، یعنی یه در عرض میکنم اختیار انسان نیست، در کنار انسانه، در عرض انسانه، به یه انسان دیگری، از او طلب میکند یه کاری رو. خب حالا یا او اون کار رو انجام میده، گوش به حرف میکنه، یا گوش به حرف نمیده دیگه. اینم مثال است برای امر تشریعی حق که بعضی از انسانها اطاعت میکنن، بعضی هم عصیان میکنن. یه نکته مهمی که در پایان صدر المتعلهین راجع به امر تشریعی حق تذکر میدن و تذکر لازمی هست اینه، این که فرمان تشریعی حق گاهی اطاعت میشه و گاهی معصیت میشه، این نقصی برای حق تبارک و تعالی نیست، این خدشه‌ای به کمال حق و به قدرت حق تبارک و تعالی وارد نمی کنه. این خاصیت امر تشریعی است. ببینید امر تشریعی اگر بنا بود که همیشه اطاعت بشه، دیگه امر تشریعی نبود. ویژگی امر تشریعی اینه که قابلیت اطاعت و عصیان هر دو رو داشته باشه، و الا امر تشریعی نیست. و این تذکر لازمی است که صدر المتعلهین در پایان بحث این تمثیل افاده فرمودن. تمثیلون ان الانسان الکامله لکونه خلیفت الله مخلوقا على صورت الرحمن و هو على بینت من ربه توجد فیه هذه الاقسام الثلاثه من ضروب الكلام والمكالمه. انسان کامل چون خلیفت الله، مظهر حق تبارک و تعالی است، جانشین خداوند است در زمین، قائم مقام خداست، و چون خلق شده به عنوان مظهر خداوند. صورت 8 معنا داره، یکی از معانی صورت که کثیرا ما در عرفان اطلاق میشه مظهره، صورت بیشتر در عرفان که میگن یعنی مظهر، مخلوقاً علی صورت الرحمن یعنی مظهر خداونده، نه اینکه صورت به معنای مثلا شکل باشه، خداوند که شکل نداره. یکی از معانی صورت شکله، هشت معنا داره صورت. چون مظهر حق است و هو علی بینت من ربه، انسان کامل دارای بینه از پروردگار است. در سوره انعام خطاب به پیامبر داره که قل انا علی بینت من ربی، قل انی، انا نه، قل انی علی بینت من ربی، بگو من دارای بینه هستم از پروردگارم. یعنی در وجود انسان تمام مواد تبیین در وجود انسان از بیانه، از همون بیان و تبیین و اینهاست دیگه، یعنی همه چیز برای تبیین در وجود انسان کامل هست. و هو علی بینت من ربه توجد و فیه هذه الاقسام الثلاثه، این اقسام سگانه کلام حق یعنی امر ابداعی و تکوینی و تشریعی، این اقسام ثلاثه از ضروب کلام و مکالمه که در بحث قبلی در صفحه قبل گفتیم، این اقسام سگانه در انسان کامل مثال و نمونه داره، اون موزجش و نمونش در وجود انسان کامل هست. سرش چیه؟ سرش همون مظهریت انسان کامل برای حق، جامعیت انسان کامل، چون وجود انسان کامل مظهر وجود حق است و جامعیت وجود انسان کامل مظهر جامعیت وجود حق است. و ذالک لکمال نشأته الجامعه، نشأته افتاده، لکمال نشأته الجامعه لما فی عالم الخلق والامر، سر این مطلب کمال نشأه و مرتبه وجودی انسان کامله که جامع عالم ماده و تجرد هر دو هست، هم بعد تجردی در وجود انسان کامل است، هم بعد مادی، یه وجود دارای ابعاد گوناگونی است، هفت مرتبه داره چنان که عرفا گفتن. ففیه الابداع والانشاء، این برای مثال قسم اول، یعنی در وجود انسان کامل ابداع و انشاء مثل امر ابداعی حق هست. و فیه تکوین و تخلیق، این مثال برای قسم سوم، در وجود انسان تکوین و تخلیق هست که مثلا یک کاری رو از کسی بخواد و او انجام بده، این مثال برای قسم سوم. و فیه تحریک و للآلت و تصریف و بالاراده، این مثال برای قسم دومه، در وجود انسان تحریک آلت و قوا و اعضا هست و تصرف با اراده در قوا و اعضا، که اینم مثال برای قسم دومه، در وجود انسان کامل هست. حالا توضیح مثال قسم اول، فعلا ضروب مکالمته و استماعه هو مکالمته مع الله به تلق المعارف منه و استفادت العلوم من لدن حکیم علیم. بالاترین اقسام مکالمه و استماع، اول در مرتبه روح انسان کامل با حق مکالمه داره و از حق استماع میکنه، بعد ایجاد میکنه کلام را، کلام تفصیلی رو در مرتبه قلب.
چی مکالمه
است؟ البته بله، همون کشفه، منتها کشف روحی، کشف روحی، کشف در مرتبه روح. بالاترین اقسام مکالمه و استماع انسان کامل مکالمه است که این مکالمه و ارتباطم مکالمه تلفنی و با موبایل و نمیدونم اینا نیست، مکالمه با نمیدونم زبان و اینا نیست، با لسان استعداد و قابلیت. یعنی باید این ظرفیت روحی و وجودی رو انسان کامل پیدا بکنه، یعنی به اون مرتبه چهارم رسیده باشه. بالاترین اقسام مکالمه و استماع انسان کامل مکالمه است که با حق داره و تلقی و دریافت و استماع میکنه معارف و علوم رو از خود حق بدون واسطه و استفاده میکنه علوم را از ناحیه خود خداوند بدون واسطه. ملدون حکیم علیم، واسطه فقط این دوتا اسمه، یعنی اسم حکیم و اسم علیم که اسما هم که این ذات هم دیگه، اونا جدای از ذات که نیست. وستمائهی به سمعه القلبی المعنوی الکلام العقلیه والحدیث القدسیه من الله مستقیما. این استماعی عطف بر بتلقی و استماع انسان کامل با سمع قلبی، قلبی یعنی روحی. این قلب نه اون مرتبه قلبه، یعنی همون نفس ناطقه در مرتبه روح، با سمع روحی معنوی که هیچ صورتی در بین نیست، معناست، فقط معنا را استماع بکنه و استماع بکنه با سمع روحی معنوی الکلام، نه این معنوی در مقابل مادی، نه سمع مادی، سمع روحی در اون مرتبه روح، الکلام العقلیه، معارف و علوم رو که از سنخ مجردات هن، عقلی هن، مجرد هن، هیچ صورتی ندارد، و حدیث قدسی را اگر از اگر پیامبر باشه. این فقط در مورد انبیا است، حدیث قدسی فقط در مورد انبیاست، چنان که مرحوم حاجی در حاشیه دارن، ایشون میفرمایند در مورد غیر انبیا دیگه حدیث قدسی نیست، فرمایش پیامبره که فرمود ان فی امتی مکلمین محدثین، یعنی در میان امت من کسانی هستند که اینها مورد مکالمه ملائکه قرار میگیرند و مورد حدیث و گفتگوی ملائکه قرار میگیرند. ملائکه با اون، چون گفتیم غیر انسان کامل اون دیگه به واسطه انسان کامل یا به واسطه ملائکه و مجردات در مرتبه روح دریافت میکند علوم و معارف را. حالا حدیث قدسی عرض میکنم که بدون واسطه ملکه، اولا حدیث قدسی عرض میکنم با الهام است نه وحی، بدون واسطه ملک است نه ملک، و معنا از طرف خداوند القا میشه، لفظ از خود پیامبره. اینا فرقای حدیث قدسی است با وحی و قرآن. حدیث قدسی با الهامه نه با وحی، بدون واسطه ملک است نه به واسطه ملک، معنا فقط از جانب خداوند است نه لفظ، لفظ از خود پیامبره. اما برخلاف وحی و قرآن که هم لفظ و هم معنا هر دو از طرف خداونده. خب و هو افاضت العلوم الحقه و المعارف الالهیه، این مکالمه و استماع افاضه علوم حقه، علوم حقیقیه، نه علوم اعتباری، علوم حقه حقیقیه، و المعارف الالهیه، این مکالمه و استماع افاضه علوم و معارف است بدون واسطه از جانب حق در همون مرتبه روح انسان کامل به انسان کامل. خب وقتی اینها رو عرض میکنم استماع و تلقی کرد، حالا متکلم میشه، حالا مثال برای اون کلام قسم اول ایجاد میکند کلام رو به طور تفصیل در مرتبه قلبش که مرتبه پایین تر باشه، و کذالک ایزن یسیر و متکلمن بعد انکان مستمعن بالکلام الحقیقی ازا خرج جوهر و ذاتهی من حد العقل بالقوه الى حد العقل بالفعل و هو العقل البسیط الذی شأنه افاظت العلوم التفصیلیت علی النفس متا شاء من خزانت ذاته البسیطه. خب همچنین ایزن بعد از این مکالمه و استماع یسیر و متکلمه، انسان کامل متکلم میشه، یعنی ایجاد کلام میکنه، ناطق میشه، ناطق میشه به این معارف به طور تفصیل در مرتبه قلب، اونا رو ایجاد میکنه. بعد از آنی که استماع کرد کلام حقیقی را، علوم و معارف را از خداوند، خب کی متکلم و ناطق میشه؟ وقتی به مرتبه روح رسیده باشه. اذا خرج جوهر و ذاتهی من حد العقل بالقوه الى حد العقل بالفعل، وقتی که از مرتبه عقل بالقوه به مرتبه عقل بالفعل رسیده باشه و عقل بالفعل شده باشه. و هو العقل البسیط، این عقل بالفعل همون عقل بسیطه، یعنی ملکه بسیطه خلاقه للتفاصیل که همون مرتبه روح باشه از مراتب هفت‌گانه‌ای که عرفا برای انسان کامل ذکر کردن. الذی، اون عقل بسیط و ملکه بسیطه‌ای که شأنش افاضه علوم تفصیلیه و کلیات تفصیلیه و متعاقبه هست بر نفس، بر مرتبه قلب. متا شاء، هر وقت بخواد، من خزانت ذات البسیطه، از خزانه ذات بسیط خودش که همون ملکه بسیطه باشه، از انبار ملکه بسیطه. فهوه بما سار عقلا بسیطا قد سار ناطقا بالعلوم الحقه متکلما، قد سار ناطقا بالعلوم الحقه متکلما بالمعارف الحقیقیه. انسان کامل بما این که به مرتبه روح رسیده و عقل بسیط شده، ملکه بسیطه پیدا کرده، ناطق میشه به علوم حقه به طور تفصیل و تعاقب، و متکلم میشه به معارف حقیقی به طور تفصیل و به نحو تعاقب. اینا رو افاضه میکنه و ایجاد میکنه در مرتبه قلب، و غرض از ایجاد نفس تحقق این علوم تفصیلی است در مرتبه قلب، دیگه چیزی دیگه ای نیست، مثل همون امر ابداعی است. فلیس لکلامه هازا مقصود سان، فلیس لکلامه هازا مقصود سان، فلیس لکلامهی هازا مقصود سان الا تصویر الحقایق غیبیت المجمله به صور العلوم تفصیلیت نفسانیه. مقصود از این تکلم انسان کامل در مرتبه روح که ایجاد می کند معارف رو به طور تفصیل در مرتبه قلب، دیگه مقصود دومی در کار نیست. مقصود همون ایجاد ایناست در مرتبه قلب، مقصود دیگری نیست جز تصویر و ایجاد این حقایق غیبی و این حقایق مجمل. مجمل یعنی بسیط ها، اجمال به معنی بساطت در فلسفه و عرفان، نه در مقابل تفصیل، به معنای وحدت و بساطت. مثلا مرکب سر قلم که تمام حروف تفصیلیهی که با اون مرکب سر قلم روی کاغذ نوشته میشه از همون سر مرکب سر قلم عرض میکنم زائیده میشه و تحقق پیدا میکنه. اینجوری فلیس لکلامی هازا الا تصویر حقایق غیبیه بسیطه به صور علوم تفصیلیه نفسانیه. این نفسانیه که میگن یعنی مثالیه، این به اعتبار محاکاتیست که قوه مفکره از مدرکات عقل داره و این محاکات در مرتبه در قوه خیال دیگه، خیالم در مرتبه جزئیات و در مرتبه مثاله، در مرتبه نفسانی است که مثال باشه، مثل همون تخت سیاه که معلم روی اونها مثلا قواعد رو مینویسه یکی یکی. حالا این اظهار عطف تفسیریه برای همین نفسانیه. و اظهار الزمائر المکنونته على صحیفت نفس و لوح الخیال، مقصود دیگری نیست مگر اظهار این زمائر مکنونه، این مطالب غیبی مخفی بر دفتر نفس که همون مرتبه مثال باشه و لوح خیال به واسطه قوه مفکره که در خیال محاکات میکنه و صورتبندی میکنه مدرکات عقل را. و الا مدرکات عقل که صورت نداره، فقط معناست. خب این حالا مثال برای قسم اول. و اوسطها که امرهی و نهیهی للقوا والاعضا والادوات به واسطه تحریک القوا النفسانیه للقوا الطبیعیه که تحریک الملائکه السماویه للملائکه الارضیه. اوسط عرض میکنم ضروب کلام، کلام انسان امر و نهی است که به قوا و اعضا و ادوات و آلات بدنی داره. به چشم بگه ببین یه جا، یه جا بگه نبین، یه جا بگه کور شو، یه جا بگه به گوش بشنو، یه جا بگه نشنو کر شو. نه 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 نه، مگه میشه؟ بله، من الان به زبان بگم نشنو، گوشم ممکنه بشنه. صحبت نفسه، گوش از نفس داره فرمان میگیره. پس کی؟ پس یکی دیگه فرمان میده به گوش ما که من بشنوم. اعظام همینجوره، پا با فرمان کی راه میره، دست با فرمان کی میگیره. نه، اون دیگه باز بحث دیگه است، مانعی باشه او باز بحث دیگه است. لذا اتفاقا همین به وجهن که بعدن میگن یکی از وجوه رو از طالع همین یاد داشت بفرمایید. بله، یکیه اینجا، یکی. نه نه اینجا یکی، عیب نداره، به اعتبار همون محاکاته، به اعتبار همون محاکات. انشا اگر به مرتبه ایجاد مثالی هم بزنید طوری نیست، به اعتبار همون محاکاته، چون قوه مفکره و متصرفه خب از قوای مثالی است دیگه، او که تجرد عقلی که نداره. و اوسط این کلام، اوسط مکالمه و کلام امر و نهی است که نفس به قوا و اعضا و آلات بدنی داره به واسطه تحریکی که قوای مثالی نسبت به قوای مادی دارن. قوای مثالی، قوای مادی، یعنی مثلا باصره که از قوای مثالی است، از حواس باطن است، به چشم میگه ببین، به چشم میگه ببین، چشم باز میشه. قوای نفسانیه مثل باصره، طبیعیه مثل چشم که قوای مادی باشه. مثالش در مورد کلام حق که تحریک الملائکه السماویه للملائکه الارضیه، اونجا داشتیم که واسطه خلقی در کار نیست، بلا واسطه امری هست. ملائکه ارضیه باز از ملائکه سماویه فرمان میگیرن. یا مثلا مثل امری که ملائکه سماویه به فلک میکنن یا ملائکه ارضیه به اجسام میکنن، به اجسام عنصری. فیجری حکم النفس، فیجری حکم النفس یا فیجرا حکم النفس، اجرا میشه حکم النفس، جاری میشه حکم النفس یا اجرا میشه. و ینفز و امرها، امر نفس نافذه، و ینفز و امرها المطاعو، البته به اذن الله، به اذن الله، که اینم باز یکی از وجوه اون من وجهه نیست که در صفحه بعد میاد، به اذن الله، نه مستقلا. ینفذ امر مطاع نفس به اذن الله تعالی علی القوا والآلات والخوادم فی عالم البدن. وقت خلقت سدنت و هذا العالم الصغیر و کلها مجبولتن علی طاعت الروح. خدمه این عالم صغیر که وجود انسان باشه، اینها مجبول و مخلوقن بر طاعت روح، اینا نمیتونن تمرد کنن. و کذا مواضعها و اجسامها، مواضع این خدمه مثل چشم و گوش، اینا نمیتونن تخلف کنن و تمرد کنن. لا تستطیع لها خلافا ولا تمردن ولا اسیانا، این صدنه و مواضع و اجسامشون، صدنه قوام، مواضع و اجسامشون همین محال بدنی، اینا قدرت تخلف و تمرد و معصیت ندارن. فاذا امرت العین للانفتاء انفتحت، نفس وقتی به چشم امر میکنه به باز شدن باز میشه. و اذا امرت اللسان للتکلم تکلمه، به زبان فرمان تکلم میده تکلم میکنه. و اذا امرت الرجل للحرکت تحرکت، به پا فرمان حرکت میده حرکت میکنه. و اذا امرت الید للبطش بطشت، به دست که فرمان اخذ میده اخذ میکنه. فها کذا فی سائر الالات والاعضا، در بقیه آلات و اعضای بدنی هم همینجوره. فتسخر الحواس والقوا والاعضا للنفس الانسانیه یشبه من وجهن، من وجهن تسخر الملائکه والاجرام العظام الفلکیه والعنصریه لله سبحانه. مسخر بودن حواس و قوا و اعضا نسبت به نفس از جهتی شبیه مسخر بودن ملائکه و اجسام فلکی و عنصری است نسبت به خداوند. حیث و جبلو علی الطاعه و فطرو علی الخدمه، چون خلق شدن و مفتورن برای خدمت و اطاعت. چرا میفرماد من وجهن؟ عرض میکنم که من وجهن سه تا وجه، حالا بیشترم شاید بشه گفت، یه وجه همین که ایشون اشاره فرمودن. ببینید در مورد انسان ممکنه پا دیگه مثلا مانعی باشه فرمان نتونه ببره، اما در مورد خداوند مانع معنا نداره، راده معنا نداره. اینایی که مثلا فلجن، مثلا ای منوجن، یکی این، یکی همون به اذن الله که در صفحه قبل بود، اینجا به اذن الله اما در مورد خداوند مستقلنه دیگه، اونجا باز به فرمان کسی دیگه ای نیست. یکی هم این که ببینید در مورد ملائکه و افلاک، اونجا خود وجود ملائکه از خداست، اما وجود قوا و اعضا که از نفس نیست، اینا رو استخدام میکنه به کار میگیره، اما در اونجا اصلا ایجادشون با حقه. و ادناها، پایین ترین قسم کلام و مکالمه انسان، طلبه لشیء او استدعاءه لفعل بواسطه لسان او جارحته، طلبی است که انسان نسبت به چیزی داره، استدعایی که نسبت به فعلی از کسی داره، حالا به واسطه زبان میگه یا به واسطه جارحه مثلا اشاره میکنه. فان المقصودها هنا من الكلام سواء کان به عبارت او اشاره او کنایه او نحو آخر من انهاء الاعلام شیء آخر و غیر الکلام و غیر لازمی. مقصود در این قسم از کلام، حالا چه کلام عبارت و لفظ باشه، چه اشاره باشه، چه کنایه باشه و چه نحو دیگری از انواع اعلام مثل کتابت باشه، بنویسه خواسته خودش رو، مقصود در اینجا یه چیز دیگریست غیر از کلام و غیر از لازم کلام. این لازم کلام ما نوشتیم کما فی القسم ثانی من الکلام. ببینید در او قسم قبلی در قسم دوم لازم کلام مقصود بود، یعنی مثلا استخدام میکرد چشم رو برای دیدن که این لازم تخلفم انفکاکم پیدا نمیکرد، لازم بود. اما اینجا نه، خود کلام لازم کلام مقصود نیست، کاری رو میخواد از شخص. ببینید مثلا خود کلام که الان من مثلا میگم که صبر بفرمایید، مثلا استدعا میکنم که صبر کنید یه دو سه دقیقه تا تمام بشه، خب خود این کلام مقصود نیست، لازمش هم که شنیدن شما باشه باز مقصود نیست، یه چیز دیگه مقصوده و اون صبر کردن شماست. خب حالا اینجا و لحاظا قد یقع و قد لا یقع. نه نه نه، و غیر لازمه یعنی لازم کلام، نه مقصود دیگر از غیر کلام و غیر لازمه، غیر لازم کلام یعنی مثل قسم دوم نیست که در اونجا مقصود لازم کلام بود. و لحاظا ای چون از قبیل قسم سومه، قد یقع و قد لا یقع، یه مرتبه به حرف میکنن یه مرتبه به حرف آدم تره خورد نمیکنن به قول مرد. و قد لا یقع چرا؟ لثبوت الوسائط الارضیه، چون دیگه اینجا از یه کسی دارم درخواست و کمک میگیرم که خارج از حیطه اختیار و وجود منه، در عرض منه، از یه انسان دیگری. و ما ارتفاع الوسائط الارضیه کما فی القسمین الاولین لا سبیل للمخاطب بالامر الا السمع و الطاعه. اما اگر وسائط ارضی در کار نباشه مثل اون دو قسم قبلی، اونجا دیگر راهی برای مخاطب امر جز شنیدن و اطاعت نیست، اونجا فقط باید بگه سمعا و طاعه. خب و کذا ما لم یقع فی الوجود ان اوامر الله تعالی التی هی بالواسطه لیس بقاده فی کمال حکمتی و قدرتی. ببینید الان عرض میکنم که همونطور که در مورد مثال انسان، خب حالا گوش به حرف بکنن یا نکنن این خدشه به کمال انسان وارد نمیکنه، کمال انسان در این بوده که این امر رو بکنه. این خاصیت این قسم از کلام و امره که دیگه گاهی اطاعت میشه گاهی اطاعت نمیشه، اگه اینجوری نباشه که قسم سوم نمیشه. در مورد خدا هم همینجوره. و کذا ما لم یقع فی الوجود ان اوامر الله تعالی، که اوامر تشبیری باشه، التی هی بالواسطه، اوامر خدا که به واسطه خلق هست به واسطه رسوله، یعنی اوامر تشریعی که گاهی واقع نمیشه اطاعت نمیشه، لیس بقاده فی کمال حکمتی و قدرته، مضر به کمال حکمت و قدرت حق نیست. چرا؟ فان الامر تشریعی تدوینی من الاوامر الالهیه التي امر بها عباده على السنه رسله و تراجمت وحیه فی کتبه هذا شأنه. چون امر تشریعی تدوینی که اوامر که پیامبر اینا رو گردآوری کرده به قرآن، که اوامر الهیه‌ای باشه که خداوند امر کرده به اونها بندگانش رو، منتها به واسطه پیامبران که تراجمه، تراجمه جمع ترجمانه یعنی مترجم، و مترجمان وحی خداوند در کتب خداوند، این امر تشریعی هازا شأن و خاصیتش اینه. فمنهم من اطاع و منهم من عصا، بعضی از انسان ها اطاعت میکنن بعضی هم نمیکنن. و صلی الله علی محمد.